اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
یادمان
استان زرخیز کرمانشاه، په دشت روگش یادمانهای استوار ایرانی اسلامی است. در این روگش مساجد به سان نگینی درخشان در بیان و نشان هنر و معماری ایرانی اسلامی می درخشند. بدون هیچ گمانی یکی از برگ‌های زرین منطقه کنگاور، مسجد جامعه در محله پشت قلعه کنگاور است. این یادمان تاریخی دارای پیشینه‌ای بس قابل توجه است. یادمان مسجد جامعه کنگاور، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی یکی از مهمترین و ارزشمندترین یادمانهای اسلامی منطقه کنگاور در محله پشت قلعه کنگاور با عنوان مسجد جامعه کنگاور است. هرچند این بنای سترگ تاریخی روزگاران اسلامی آسیب‌های جدی دیده، ولی با این وجود بازسازی و شناسایی طرح اصلی آن کار دشواری نیست. این یادمان سترگ اسلامی به سال 1336 در اثر یک زلزله فرو ریخت و آسیب‌های جدی دیده، ولی طرح اصلی آن تقریبا بر همان طرح پیشین به شکل مستطیل شکل بازسازی شده و در حقیقت برای ساخت آن هم با کسب اجازه از مرحوم آیت الله بروجردی بوده. نوشته ای که در اینجا وجود داره مهر تاییدی بر این موضوع است و در حقیقت نوعی هشدار و نوعی آگاهی برای کلیه کسانی که میخواهند وارد این مسجد نیز بشوند داده است و دارای همچنین یک تاریخ بسیار مهمی در این نوشته است. شبستانی که قبلا در این مسجد بوده کوچکتر از شبستانی است که اکنون در این مسجد دیده میشود. بنای آن هم به شکل مستطیل شکل با درازای 12 و پهنای 8 متر بوده که بعد از تجدید نظر طبیعی است که به این مساحت افزوده شده. در حقیقت بنای اصلی مسجد اندکی بیش از بنای قبلی گسترش یافته است. یکی از مهمترین ویژگی‌های شبستان این مسجد وجود 18 فیلپایی است که دارای اندازه 100x100 هستند و به شکل 4 گوش در 3 ردیف 6 عددی در وسط این شبستان در حقیقت ساخته شدند. بر روی این فیلپاها و همچنین از لای اطراف اونها شاهد تاقهای جناغی هستیم و بر روی اونها سپس تاقهای قوسی دو پوستی به اصطلاح نصب شده است. حد فاصله دیوار غربی و فیلباهای غربی شبستانی است که مخصوص بانوان یا شبستان زنانه بوده است. بنابر یک سنت رایج در مساجد و یادبانهای اسلامی به ویژه در کرمانشاه که در دیگر جاهای ایران هم دیده می شود، شبستان زنانه از مردانه با استفاده از دیوارک‌های مشبک چوبین در حقیقت جدا شده و در اینجا هم شاهد پنجره‌های چوبین بسیار پرکار برای جداسازی دو شبستان مردانه و زنانه در این یادمان اسلامی هستیم.
یادمان اسلامی مسجد جامع کنگاور در پی زلزله‌ای به کلی ویران شد و سپس نوسازی گردید. شبستان قدیمی این مسجد از شبستان جدیدتر کوچکتر بوده است. بنای این شبستان قدیمی مستطیل شکل می باشد.
سطح مسجد زنانه بنابر یک سنت رایج در معماری مساجد ایرانی و به ویژه در کرمانشاه و کنگاور طبیعی است که از سطح مسجد یا شبستان مردانه بالاتر قرار دارد و سطح مسجد زنانه حدود 125 سانتی متر از سطح مسجد مردانه بالاتر قرار گرفته. درب ورودی به مسجد مردانه در بخش در حقیقت غربی ضلع غربی است و در همین جا هم هست که محراب مسجد قرار گرفته. با وجود این راه ورودی به مسجد زنانه از یک کوچه کناری پیشبینی شده. ضلع شرقی این یادمان اسلامی نیز بسیار خاص و دارای ویژگی‌های خاص معماری خود هست، برای که دو حجره با صفه‌هایی در جلوی هر کدامش ساخته شده. در ضلع غربی صحن مسجد نیز ما شاهد 6 حجره هستیم که در جلوی هر کدام صفه‌ای قرار داره که دارای طاق جناغی هستند. به طور کلی تمامی صفه‌ها و حجره‌های این یادمان اسلامی دارای طاقی هستند که اصطلاحاً به طاق جناغی معروف است.
در حال حاضر این یادمان اسلامی یعنی مسجد جامع کنگاور دارای 2 مسجد مردانه و زنانه است. پنجره‌های چوبین این 2 مسجد را از هم جدا می‌سازد. We'll be right back. یادمان، مسجد جامعه کنگاور، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
از آنجایی که این مسجد شاهد تعمیر و تغییرات بسیار زیادی بوده و بخشی از وسعت این مسجد کم و بخش‌های افزوده شده است، طبیعی است که در بنای جدید از ضلع شمالی به این مسجد افزوده شده و در بخش‌هایی از این مسجد بنای قدیمی عقب رفته و یک ایوانی در طول شبستان آن در جلوی آن قرار گرفته. یکی از مهمترین ویژگی‌های همپیوند با این یادمان اسلامی وجود یک نوشته یا سنگ نوشته است که سنگ مرمرینی است دارای ابعاد 36x85 و در دیوار کفشکنی آن قرار داره که دارای 11 سطر بسیار مهم هست. در این 11 سطری که برای ما بر جای مانده، نام خسرو گیتی گشا فتحعلی شاه قاجار و همچنین چگونگی تأسیس یا ایجاد یک حمام جدید البنا و همچنین وجود دکاکین و در مقابل یک کاروانسرای بسیار قدیمی در این نوشته توضیح داده شده. در حقیقت این سنگ نوشته مهمترین شناسنامه هویتی این یادمان سترگ اسلامی و تاریخی است. نکته بسیار مهم در این نوشته اشاره به یک کاروانسرایی است که درست در نزدیکی همین یادمان اسلامی قرار داشته و امروز تقریبا هیچ اثری از آن بر جای نمانده، زیرا که درست در نزدیکی این یادمان اسلامی روزگاری یک کاروانسرای بسیار مهم روزگار صفوی وجود داشته است که در دوران معاصر متاسفانه به طور کامل از بین بردن و بر جای آن یک باب در حقیقت دبستان و سپس بعدها این مدرسه به نوعی دیگر از مدارس متوسطه تبدیل شده. واقعیت این هست که در اطراف این مسجد شاهد بناهای بسیار مهم دیگری از روزگار صفوی بودیم که در توسعه شهرسازی و به اصطلاح توسعه های مدرن کردن این منطقه بخش عظیمی از این یادمان ها از بین رفته و کم و زیاد شدن بخش هایی از خود این مسجد هم گواهی بر این موضوع دارد.
سنگ مرمرین مسجد جامع کنگاور یادآور اصالت و قدمت آن.
انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متجاوز
شرایط تروریستی داریم. خداوند خود رفتار را آزاد
می‌کند. الان تحرک ابنائها.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی. پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت های خارجی فعالیت می کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد، مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادم که اگر در سال آینده، اوایل سال آینده قیمت‌های داروهای ما رو دو برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نکنیم.
دکتر زرگر، وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش رو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری، سال 1358:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اصل بود که مهمترینش استفاده از نامهای جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح جنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جنگ به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، جنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبالانجه توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه می آوردیم اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح جنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد داروی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از 4 کانال اهدا میشه، الحمدلله با هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مصدومین مستقل در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها میرسه.
استقرار نظام جنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه می‌شد با ارزان‌ترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی می‌دونیم در زمینه فینیش پروداکت، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه‌های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این رشد کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تهیه میشه که بسیار افتخارآمیز است.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می‌آوردیم، نمی‌دونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همینا رو وارد می‌کردیم. ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر می‌کنیم، پوکه کپسول صادر می‌کنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دینارونند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن.
و شما می‌بینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا، یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هستن.
دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور یعنی بومی سازیش کمتر از یک سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه صدیق و صدیق را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما صدیق به معنای دوست به ویژه دوست یک رنگ و یک دل است و صدیق به معنای کسی است که اندیشه و گفتارش یکی باشد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آدمایی که از روی خودخواهی و بلند پروازی سقف آرزوهاشون رو روی حق و حقوق دیگران بنا میکنن، شاید در همین دنیا رفتن برکت و آرامش از زندگیهاشون رو ببینن یا حتی پاشون به زندان و محکمه باز بشه و مجبور بشن خسارت بدن. اما اگه عمیق‌تر نگاه کنیم، میفهمیم تاوان این دنیای زمینی در برابر وقت و ساعتی که همه با حقیقت اعمالشون روبرو میشن خیلی ناچیزه. مولا علی علیه السلام هم در برابر خواهش برادرشون عقیل برای بهره‌مندی از بیت المال، ایشون رو با روش خاص خودشون متوجه درخواست اشتباهش میکنن که در خطبه 215 نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شاهدی که حضرت ذکر میکنند یک نمونه میفرمایند: والله لقد رأیت عقیلا و قد املق حتی استماحنی من برکم ساعا و رأیت سبیانه شعث الشعور غبر الالوان من فقرهم. و عقیل برادر حضرت علی هست. حضرت به برادرش هم از بیت المال به ناحق چیزی نمیده. میفرماید: به خدا قسم من عقیل رو دیدم در حالی که فقیر بود. قد املق، املاق خشیت املاق در قرآن هم هست، یعنی فقر و تنگ دستی. عقیل که برادر من بود تهی دست و فقیر شده بود و از من یک من گندم میخواست، اونم از گندم های شما. استماحنی من برکم ساعن، خب بدم به او یا ندم؟ خب یه وقت اینه که انسان به کسی که وضعش هم خوب هست از بیت المال بخواد بذل و بخشش بکنه، ولی ترسیمی که حضرت از وضع خانواده عقیل و بچه های او انجام میده دل هر انسانی رو به ترحم وامی داره. میفرماید: رأیت سبیانه، بچه های عقیل رو من دیدم که برادرزاده هام بودن، من عموشون بودم، دیدم که شعث الشعور، موهای پژمرده، غبر الالوان، رنگ های غبار گرفته از شدت فقر. که انما سودت وجوههم بالاظلم، گویا چهره های اینها رو با اظلم رنگ کردن. اظلم یک ماده است که اشیا رو باش رنگ میکنن، رنگ نیلی تیره. خب و آودنی مؤکدن و کرر علی القول مرددن، برادرم عقیل با تأکید زیادی هی چند بار آمد سراغ من و این خواسته رو هم تکرار کرد پیش من. فاسقیت علیه سمعی، خب منم گوش دادم حرفا و نیازها و شکوه های عقیل رو که از وضع بی سر و سامانی و فقر و تهی دستی خودش مینالید. فظن انی ابیعه دینی و اتبع قیاده مفارقا طریقتی، تصور کرد که من دینم رو به او میفروشم و از او تبعیت میکنم و از اون طریقه و روش خودم دست برمیدارم. خب ما عدل علی رو شنیدیم. خب چه کردم برای اینکه عقیل به شکل سمعی و بصری درک کنه که چرا من حاضر نیستم از بیت المال به خواسته او جواب بدم؟ میفرماید که فاحمیت له حدیدتن، یک آهنی رو برای او گداختم، توی آتش گذاشتم. ثم ادنیتها من جسمه لیعتبرها، این آهن گداخته در آتش رو نزدیک جسمش کردم. و حضرت هرگز نچسبونده به دستش. بعضیا غافلا میگن خب علی دست برادرش رو سوزانده، نه، عقیل نابینا بود. آهن گداخته رو که حرارتش از دور هم انسان حس میکنه، این آهن رو به جسم او میگه نزدیک کردم لیعتبر بها، تا پند بگیره، عبرت بگیره. فوج وجیج ذی دنف من علمها، عقیل زجه زد، ناله زد، کادن یحترق من میسمها، چیزی نمانده بود که از این آهن گداخته عقیل بسوزه. فقلت له ثکلت که ثواکل، یا عقیل، ای عقیل، ای که زنان عزادار بر تو گریه بکنند و بر تو زار بزنند، اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه، آیا تو از یک آهنی که